ایلیکا، تانه ماهی فلفلی ایلیکا.
خب رسیدیم به ساعت 11، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما عزیزان هستیم که از ساعت 6 صبح شنونده بخش اول برنامه ها هستید. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیم شما شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه و ما طبق روال همه روزه در این لحظه از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه جام آسیایی رو بشنوید.
جریمه شلوغی محبت های جریمه هدف لنسابه هدف لنسابه هدف لنسابه هدف لنسابه و هدف هدف الله 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 سلیمه های صفی ارسال روی دروازه و توی دروازه سوت داور رونالدو با پای راست میسره و میگیره بیران منطوک را عالی
برای رجایل او به داخل و محبتی جریمه یه جریمه یه گل دیگه یه گل دیگه
جام آسیایی هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امارات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. با برنامه جام آسیایی همراهتون هستیم. تقریبا بیشتر از یک ماهه که هر روز و از ساعت 11 صبح مهمان شما عزیزانیم. خب خیلی دوست داشتیم که تو این روزا منتظر بازی فینال روز جمعه باشیم که با جشن قهرمانی همراه باشیم، ولی خب نشد. روز جمعه 12 بهمن و شاهد بازی فینال رأس ساعت 17:30 بین قطر و ژاپن باشیم. اما دیروز هم دومین بازی مرحله نیمه نهایی انجام شد و قطر با سانچز که نمایش خیره کننده از خودش توی این جام نشون داده بود با 4 گل تونست امارات میزبان رو در هم بکوبه. بنابراین پیشبینی ژاوی که تقریبا روز اول این پیشبینی رو داشت و یه جورایی همه خندیدیم 100% درست از آب در اومد و ژاپن و قطر به فینال جام 17 راه پیدا کرد. اما راه‌های ارتباطی با برنامه ما، شماره پیامک 30306، تلفن هامونم 220-213-87-88 هستش. امروز سوال پیامکیمون که شما هم میتونید جوابشو پیامک کنید و هم میتونید بهمون زنگ بزنید، دلایل موفقیت تیم قطر تو این جام رو برای ما میتونید بگید. خب همونجوری که میدونید قطری‌ها تقریبا همه رکوردها رو از آن خودشون کردن، اومدن تو اولین فینال، بهترین خط حمله شدن با 16 تا گل زده، بهترین دفاع تا به اینجا، تنها تیمی ان که کلین شیت کردن. معز علی آقای گل در واقع جام هستش با 8 تا گل، اکرم عفیف بهترین پاسور جام هستش با 8 تا پاس گل و خلاصه حسابی رکورد شکنی و تاریخ سازی کردن. اما دلایل موفقیت تیم قطر و صعود این تیم به فینال جام 17 چی هستش؟ گزینه 1، وجود زیرساخت‌های مناسب، همون اردوهای تدارکاتی، حضور بازیکن‌های پرقدرت توی لیگشون، بازی‌های تدارکاتی. گزینه 2، استفاده خب از مربی خوب و کاربلد که چند سال اومده و از تیم‌های پایه قطری حسابی در واقع زیرساخت‌های فوتبالی تیم قطر رو درست کرده. گزینه 3، مدیریت قوی و برنامه‌ریزی مناسبیه که قطر برای تیم ملیش داشته بود، 2022 هم که در واقع میزبان جام جهانی هستش. و گزینه 4 هم همه موارد. یا زنگ بزنید به ما یا پیامک بدید. همونطور که میدونید دیروز قطر 4 گل به امارات زد و خیلی قشنگ یک بازی خوب، یک بازی منطقی از خودش به نمایش نشون داد و مطمئنن ژاپن برای روز جمعه و روز فینال مقابل قطر کار آسونی رو پیش رو نداره. اما بریم همراه بشیم با آقای حکیمی و از همینجا به ایشون سلام کنیم و ببینیم تو مطبوعات آسیایی این روزها چه خبره. سلام آقای حکیمی، روزتون بخیر.
سلام همه شنوندگان برنامه جام آسیایی، امیدواریم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. سرکار خانم اردلان، صبح شما هم بخیر باشه، امیدواریم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. امروز هم طبق معمول همیشه با بخش مرور مطبوعات آسیایی در خدمت شما هستیم. اول کارمون رو با سر زدن به الانوار عمان شروع میکنیم. الانوار با تیتر یکش اینجوری نوشته: منتقدان من احمق هستند. این نقل قولی از پیم فربیچ، سرمربی هلندی تیم ملی عمان بوده. به گزارش این روزنامه، فربیچ سرمربی هلندی تیم ملی عمان موفق شد با این تیم تا مرحله یک هشتم نهایی بالا بیاد، اما در این مرحله شاگردان اون حریف ایران نشدن و در نهایت همونطور که خاطرتون هست با نتیجه 2-0 شکست خوردن. شب گذشته تلویزیون عمان اسپورت مصاحبه‌ای با این مربی انجام داد و او صراحتاً علیه منتقدان خودش موضع گرفته. فربیک گفته منتقدان و تخریبگران احمق هستند. اونهایی که به عملکرد این تیم در جام ملت‌های آسیا افتخار نکنند احمق و کودن هستند و چیزی نمی‌فهمند. این در حالیه که پس از حذف عمان بسیاری از هوادارهای این تیم انتقادهایی به تیم ملی عمان داشتند و حالا این صحبت‌ها باعث خشم هرچه بیشتر اونها شده. البته بازیکنان عمانی به تمجید از سرمربی خودشون پرداختن و حالا باید دید تصمیم فدراسیون عمان در این زمینه چه خواهد بود. البته این اولین باری نیستش که فربیک به منتقدان خودش میتازه. فربیک زمانی که سرمربی تیم ملی و استرالیا و همینجور کره هم بود، بعد از اینکه به اون در مطبوعات و همینطور توسط مردم این کشور انتقاداتی شد، همین صحبت‌ها رو در مورد منتقدانش کرده بود و نهایتاً هم به خاطر درگیری که با مطبوعات و رسانه‌های کشور کره داشت، از این کشور و از سمت سرمربیگری تیم ملی کره اخراج شد. اما در خبری که در سایت الکاس قطر قرار داده شده، این گونه نوشته شده که سرمربی شگفتی آفرین آسیا 2019. با گزارش این سایت، مسابقات جام ملت‌های آسیا با معرفی یک مربی فوق‌العاده همراه بود به نام فیلیکس سانچز باس، سرمربی جوان تیم ملی قطر که با تیم خودش درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. فیلیکس سانچز 43 ساله و اهل بارسلونای اسپانیا، جایی حوالی نیوکمپ متولد شده. او در این دوره از جام ملت‌های آسیا همراه تیم ملی قطر با رکورد فوق‌العاده 5 برد متوالی تیمش رو به نیمه نهایی رسوند و هیچ گلی هم دریافت نکرد. اونها تا اون مرحله 12 گل زدن و هیچ گلی هم نخوردن که در تاریخ تیم ملی قطر بی نظیره. سانچز اما در این تورنمنت کار بزرگی انجام داد. اون بعد از 2 برد ابتدایش مقابل لبنان و کره شمالی، سومین بار تونست مچ خوان آنتونیو پیتس، سرمربی اسپانیایی آرژانتینی تیم عربستان رو بخوابونه. نکته اینجاست که تا قبل از شکست عربستان برابر قطر، خیلی‌ها سعودی رو یکی از بخت‌های قهرمانی می‌دونستان، اما بعد از این بازی بود که همه فهمیدن تیمی که باید جدی گرفته شه قطره. سرمربی اسپانیایی تو مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفته بودش: من با تک تک اعضای این تیم زندگی کردم و در رقابت‌های زیر 19 سال آسیا همه این بازیکن‌ها رو مثل فرزندان خودم پرورش دادم. بازیکنایی مثل معز علی، اکرم، عفیف، یوسف حسن و محمد البکری که در تیم کنونی قطر حاضر هستند، از 7 سالگی تحت نظر خودم بزرگ شدن و در تیم‌های زیر 20 سال، زیر 23 سال و المپیک قطر هم بازیکن‌های خودم بودن. زمانی که سال 2017 جانشین خورخ فوساتی اوروگایی در تیم ملی قطر شدم، از اون موقع تا حالا 29 بازی 16 برد 8 مساوی و تنها 6 باخت به دست آوردم که این یک رکورد به حساب میاد و تا همینجا خیلی خوشحالم که تونستم قطر رو به همچین افتخاری برسونم و البته مدیون مسئولان فوتبال قطر برای اعتماد به من هم هستم. خیلی ممنونم که امروز هم با بخش مرور مطبوعات در خدمتتون بودیم و با ما همراه بودید.
بله خیلی خیلی متشکرم از آقای حکیمی. اما یک بار دیگه سوال پیامکی یا سوال تلفنی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم: دلایل موفقیت تیم قطر که منجر به صعود این تیم به فینال جام 17 هم شده چی هستش؟ 1. وجود زیرساختار مناسب. 2. استفاده از مربی خوب و کاربلد. 3. مدیریت قوی و برنامه‌ریزی مناسب. 4. همه موارد. اگر نوشتنش هم سخته زنگ بزنید و خیلی با خیال راحت دلایلش رو برای ما بگید. We'll be right back. تهران شبکه رادیوی ورزش برنامه جام آسیایی که ما از اینجا در خدمت شما عزیزان هستیم. اما بازی دیروز قطر و امارات آمارش فکر می‌کنم شنیدنی باشه. سلام آقای عابدی، وقتتون بخیر.
خانم اردلان سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه جام آسیایی شبکه رادیویی ورزش. تو فاصله چند روز مونده به جام ملت‌های آسیا، شبکه‌های قطری کار جالبی انجام دادن و از ستاره‌های لیگ خودشون تو برنامه‌های تلویزیونی دعوت کردن و از اونا خواستن که جام ملت‌های آسیا رو پیش‌بینی کنن. یکی از دعوت شدگان هم ژاوی هرناندز بازیکن تیم اسد بود. ژاوی در کمال تعجب همگان قطر رو به عنوان یه فینالیست معرفی کرد. خیلی ها گفتن که ژاوی چون الان تو قطر بازی میکنه و از اونا دستمزد میگیره، تحت تاثیر این موضوع اینجوری پیشبینی کرده. ولی ستاره سالهای نچندان دور بارسلونا نشون داد که حسابی فلیکس سانچز هموطن خودش رو میشناسه و به کارش ایمان داره. ژاوی که نقش زیادی هم تو اومدن سانچز به فوتبال قطر داشت، تو پیشبینی که انجام داد قطر رو به عنوان قهرمان هم معرفی کرد که باید تا روز جمعه منتظر باشیم و ببینیم که آیا پیشبینی ژاوی مثل پاسهاش تو زمین فوتبال دقیقه یا نه. تو مسافه دو سرمربی از دو کشور صاحب سبک فوتبال اروپا، این سرمربی اسپانیایی بود که تونست مچ همتای ایتالیایی خودش رو بخوابونه و سانچز پیروز نبرد با زاکرونی بود. اون هم چه پیروزی درخشانی، پیروزی که باعث شد قطر یک کتاز آماری جام ملت‌های آسیا بشه. عملکرد بی‌نظیر و تحسین برانگیزی که حالا قبل از جام جهانی که میزبانش هستن میتونه دلگرمی زیادی به فوتبال دوستای قطری بده. در شب شکست شدن رکورد علی دایی، موعز علی جوان خط حمله قطری‌ها باز هم گل زد و با 8 گل زده صدر جدول گلزنان جام رو به نام خودش ثبت کرد و الان اسمش هم ردیف علی دایی گلزن قهار سالهای دور ایران قرار گرفته. جوانی که تو سال آقای گلی علی دایی هنوز به دنیا نیومده بود. به جز موعز علی، اونها اکرم عفیف رو هم تو ترکیب خودشون دارن که با 8 پاس گل بهترین عملکرد رو از این نظر داشته. اکرم عفیف دیشب هم 3 پاس گل داد. بهترین خط حمله با 16 گل زده و بهترین خط دفاع بدون دریافت هیچ گلی دیگر دستاورد مهم عنابی هاست. تو بازی کم خطای دیشب که فقط 19 خطا داشت، سهم امارات 9 تای از اونها بود و 10 خطا هم قطری ها انجام دادن. درصد مالکیت توپ به نفع میزبان بود با آمار 55-45%. هر دو تیم 7 شوت به سمت دروازه همدیگه زدن که توپ پای قطری ها 5 بار و توپ پای اماراتی ها هم 4 بار تو چارچوب بود. تو تعداد کورنرها هم اماراتی ها سرتر بودن که 5 کورنر در مقابل 1 کورنر قطری ها داشتن. آمار آفساید ها هم 1-1 مساوی بود. قطری ها حسابی انتقام بازی سال 2015 رو در مقابل امارات گرفتن. تو مسابقه امارات 4-1 پیروز شد تو دور گروهی و این بار قطر دونست 4-0 برنده دیدار حساس نیمه نهایی باشه. روی کاغذ و تو مقایسه آماری تیم ملی فوتبال قطر میزبان جام جهانی آینده شایسته ترین تیم برای کسب عنوان قهرمانیه، ولی باید دید فوتبال حساب شده ژاپنی ها این اجازه رو به اونها میده که جام رو با خودشون ببرن یا خیر. برای رسیدن به جواب این سوال باید 2 روز دیگه هم صبر کنیم. اما در پایان عرض بکنم خدمتتون که تو جام کنفدراسیون های 3 سال دیگه همین دو تیم، یعنی قطر و ژاپن، دو نماینده آسیا خواهند بود. قطر میزبان جام جهانی که باید توی این مسابقات حضور داشته باشه و ژاپن حتی با نایب قهرمانی هم توی اون رقابت ها شرکت خواهد داشت.
اما اینو بگم که در واقع قطر و ژاپن قراره بعد از این بازی ها برن تو کنکاگاف شرکت کنن و به نظرم بازی های خیلی خوبی اونجا میتونن داشته باشن. تشکر میکنیم از آقای عابدی بابت آماری که در اختیار ما و شما قرار دادن.
به نظر من مربی خوب یعنی سانچز، مربی که با تیم قطر ترسو بازی نکرد و مزد شجاعتش و بازی خوبش رو گرفت.
سلام دارم خدمت موجی و کاشوناس. خب برنامه خانم اردلان، خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون بگم که من گزینه 4 رو انتخاب می‌کنم. همه موارد خوب بوده که تیم خطر به فینال راه پیدا کرده و امیدوارم ما هم بتونیم با یک برنامه‌ریزی خوب و یک مربی خوب بتونیم از این به بعد بتونیم فکر جام آسیا و همینطور مقدماتی جام جهانی رو انجام بدیم. مرسی از برنامه خیلی خوبتون.
متشکرم از شما عزیزان که ما رو با نظرهاتون همراهی میکنید. اما پشت خط تلفنی برنامه ما استاد بنده جناب آقای مسعود معینی از کارشناسان مربیان با سابقه فوتبال کشورمون هستن. سلام آقای معینی، روزتون بخیر.
منم خدمت شما کارکن مردمان و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خوب هستین آقای معینی؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
باخت ایران حال و هواتون چطوره؟
انتظار می رفت یه جا به اصطلاح استاپ بشه این به اصطلاح حرکت تیم ایران. خب قابل پیشبینی نبود، واقعا تیم یه دست و خوبی داشتیم ما، ولی همیشه در تورنمنت برای تیمها بازی های بد، روزهای بد و روزهای خوب هم رقم می خوره. واقعا باید اینها هم در انتظارش می بودیم ما. واقعا اون روز با ژاپن روز خوب فوتبال ما نبود.
بله.
تیم ما با برنامه بازی نکرد و آمادگی لازم برای رویارویی با تیم تکنیکی و سرعتی ژاپن رو نداشتیم واقعا. در هر صورت انشاءالله تجربه بشه برای بازی های آینده.
انشاءالله. آقای معینی، خب ما تو این جام خیلی مربیای بزرگی رو داشتیم، زاکرونی، خود آقای کیروش، آقای لیپی، منتها خب ما فکر میکردیم که در واقع یک کدوم از این مربیای خیلی بزرگ و نامدار توی فینال باشن، اما الان میبینیم که سانچز اسپانیایی بی ادعا و با موریاسوی ژاپنی توی فینال هستن. حضور این مربیا رو چجوری ارزیابی میکنی در واقع تو کل جام؟
ببینید، شما بهتر از همه میدونید با سابقه خوبی که واقعا درخشانی که داشتین در فوتبال، مربی ها نتیجه رو تعیین نمی کنن. در زمین بازیکن ها محصول و حاصل دسترنج مربی ها هستش که نتیجه رو تعیین می کنن. واقعا مربیان بزرگی، 5 مربی بزرگ در این جام بودن که همه روی اونها فقط تبلیغ می کردن، در صورتی که تیم هایی بودن که بدون واقعا شناخت تیمای دیگه روی اونها اومدن و نتایج خیلی بهتری گرفتن، چون راهشون درست بود. واقعا ببینید، تیم قطر به جام جهانی روسیه نرفت، یه تیم ناشناخته بود، یه تیمی بود که یعنی سبک و شیوه فوتبالشو به درستی انتخاب کرد با توجه به بازیکنایی که داشت و بعضی از بازیکنای دو ملیتی که به خدمت گرفت. اومد شیوه و روش مربیگری که در اسپانیا حاکم بود رو انتخاب کرد، چون پیشبینی کرد که اون شیوه موفق‌تره و یه مربی گمنام واقعا، اما بسیار کار بلد، چون که با تیمهای پای خوب کار کرده بود، با تیمهای امید خیلی خوب کار کرده بود، رو به خدمت گرفته. از ابتدای مسابقات ما دیدیم که تیمهای با مربیان بزرگ استرس و نگرانیشون نسبت به جام بیشتر بود، به قهرمانی بیشتر بود، چرا که به داشتن اون مربی ها توقعی مردم خیلی بالا بود. اما در مقابل تیمی مثل قطر و ژاپن که به نظر من به درستی به فینال راه پیدا کردن با بازی هایی که ارائه دادن، ببینید نوسانات زیادی بازی های قطر واقعا از ابتدای بازی نداشت. بعضی از تیم ها خوب شروع میکنن بعد تموم میکنن، بعضی از تیم ها بعد شروع میکنن خوب تموم میکنن. این به سیاست مربی و حرکت تیم در طول تورنمنت بستگی داره. اما تیم قطر یه تیمی بود که نه بعد نه خوب مسابقات رو شروع کرد، در یک بازی 6 گل زد، اما بازی‌های بعد رو با درایت ولی به سختی برد تا رسید به مرحله نیمه نهایی. ما دیدیم که کره رو چگونه شکست داد این تیم. کره با بازیکنانی که حداقل 8-9 بازیکنش در اروپا بازی میکردن، ولی خب یه فوتبال بسیار حساب شده داره، دروازه‌بانی بسیار خوب، خط دفاعی خوب به خصوص در خط میانی در مرکز دفاع و همینطور در خط میانی بازیکنهای بسیار کارآمدی داشتن. در خط حمله هم 2 بازیکن داشتن که فوق‌العاده خطرناک بودن. شما ببینید امروز در فوتبال ما فورواردهای زیادی داریم، خط حمله زیادی داریم، مهاجمه زیادی داریم، اما مهاجمان خطرناک در محوطه جریمه کم بودن در این دور از مسابقات. البته در تیم ما بودن، سردار آزمون که واقعا یه بازیکن خطرناک به اصطلاح اون پنالتی باکس بود و فوق‌العاده خوب ظاهر شد، اما تیم قطر واقعا بازیکنان اینچنینی داشتن، خیلی به راحتی میتونستن تیم‌های حریف رو شکست بدن. شیوه اکثر بازی‌هاشون شیوهشون تصاحب و گرفتن توپ از حریف در میانه زمین و تبدیل به ضد حمله خیلی سریع بود که این تیم انجام میداد.
آقای امروینی، دیروز که بازی در واقع قطر و امارات رو میدیدیم، این سرعت ترانزیشنش، یعنی انتقال حمله به دفاع و دفاع به حمله شون واقعا خوب بود و همین باعث میشد که تو ضد حمله ها خیلی خوب باشن و حالا در نهایت 4 تا گل هم به ثمر رسوندن. تو بازی های قبلی هم تقریبا به همین حالت بودن. من میخوام اینو ببرم در واقع تو تیم خودمون، نظر شما راجع به اینکه ما توی این فاز، یعنی تو فاز حمله به دفاع و دفاع به حمله، سرعتمون چجوری بود با توجه به اینکه ما همش داشتیم بازی مستقیم، بازی رو به جلو، بازی که می‌خواستیم توپا رو بندازیم پشت سر دفاع‌ها، نظر شما راجع به این قضیه و اینکه آیا ما بعد از 8 سال نمیتونستیم که این سیستم رو و این نوع سبک بازی رو تو تیممون بیشتر جا بندازیم؟
کاملا درسته، من صحبت شما رو کاملا دقیقاً می‌پذیرم و خوب نگاه کردید. ببینید من اتفاقا می‌خواستم به این مسئله هم اشاره بکنم. امروز فوتبال سرعت و اون فوت استپ و حرکت سریع پاهای بازیکنها رو تعیین میکنه نتیجه رو واقعا، اما با داشتن تکنیک بالا. بازیکنهای ما تکنیک خیلی بالایی داشتن ولی واقعا فاقد این قابلیت بودن که بتونن از حمله به دفاع و از دفاع به حمله سریعا جا به جا بشن. از طرفی هم اتخاذ تصمیمهای سرمربی تیم آقای کیروش از ابتدای بازی ها بیشتر، به جز بازی اول که با تیم بسیار بسیار ضعیفی بازی کردیم، به غیر از اون تمام بازی ها سبک و شیوه بازی مستقیم بود. یعنی ارسال توپای بلند روی به اصطلاح مرکز دفاع حریف و بعد هماهنگی بین دو تا بازیکن خط حمله و گل زدن. ما کمتر اومدیم به بازی به اصطلاح تیک تاکا روی آوردیم، بتونیم با توپ به اصطلاح با ضربات زیادی با بازی غیر مستقیم به دروازه حریف نزدیک بشیم. لذا خوردیم به تیم ژاپن که این کارو خیلی خوب انجام میداد و ما در جابجایی نفراتمون از دفاع به حمله و برعکس واقعا بسیار ضعیف عمل کردیم و نتونستیم که بازی رو خوب کنترل و اداره بکنیم. از طرفی هم با از دست دادن تمرکزمون واقعا به خصوص در دفاع، ما ضربات یعنی 2 تا گلمون رو 100% از اون منطقه از این شیوه مثلا دریافت کردیم از ژاپنیا. در صورت این نقطه ضعف بزرگ تیم ما بود. کارشناسا خیلی خوب اشاره کردن که واقعا وقتی که ما با یک تیم قوی بازی میکنیم نقطه ضعفمون مشخص میشه. بازی با تیمای ضعیف نقاط قوتمون رو میتونیم پیدا بکنیم. ما هیچ وقت با تیمهای بزرگ و قوی بازی نکردیم تا ببینیم چگونه زیر تحت فشار قرار میگیریم، چرا که استراتژی آقای کیروش این بود که واقعا نبازیم، چون باخت میتونست ضربه بزنه به حرکت تیمی آقای کیروش، ولی برد تیمهای توباگو و نمیدونم تیمهای بسیار ضعیفی که میتونست به ظاهر اذهان عمومی رو متوجه این مسئله بکنه که تیم ما هیچگاه بازنده نبوده، ولی خب اتفاقی که باید نمی افتاد افتاد و در اون مرحله ما دیدیم که تیم ژاپن واقعا تونست تیم ما رو با قدرت شکست بده و متاسفانه نتونستیم به مرحله فینال راه پیدا بکنیم. اگرم به فینال میرفتیم باز هم دوچار بازی سختی با تیم قطر می شدیم. واقعا قطر حقش بود، یه تیم بسیار یک دست و یک پارچه‌ای بود که تیم امارات هم در مقابل تیم قطر چیزی برای گفتن نداشت. البته کارشناسا در این روزهای اخیر به نکات بسیار بسیار ریز فنی و درستی اشاره کردن که مردم دیگه آگاه شدن که کیروش در ایران در این مدت 8 سال چه نقاط قوتی داشته و چه اثرات خوبی بر فوتبال ما گذاشته و چه ضعف‌های بزرگی داشته که ما از همون ضعف‌ها ضربه خوردیم و متاسفانه نتونستیم پیش‌بینی بکنیم و رسیدن به مرحله فینال بازی‌های جام ملت‌های آسیا به 46 سالم رسید.
بله. آقای معینی، خب شما با تیم ملی در واقع خب زیاد بودین، از حال و هوای تیم ملی با خبر هستین. الان با توجه به این که بعد از بازی با ژاپن اسم‌های بزرگی مثل آقای زیدان، کلیزمن، مورینیو در واقع به زبون‌ها اومده و اینکه وزارت ورزش این اسامی رو اعلام کردن، به نظر شما الان بهترین گزینه برای کسی که بتونه هدایت در واقع تیم ملی و این بچه‌های لژیونر و با داد رو در واقع بر عهده بگیره ایرانی میتونه باشه یا نه از همین اسامی که در واقع ذکر کردن؟
ما ببینید تصمیمات عجولانه هیچ وقت نفع فوتبال کشور و ورزشی کشور نخواهد بود. بایستی یک گزارش جامع از زمانی که آقای کیروش تیمو به عهده گرفت و تا حذفش در مقابل ژاپن از این جام بیرون رفتن رو کامل، به طور کامل این گزارش رو تهیه بکنن و حتی اگه یک کتابچه بشه واقعا به فدراسیون فوتبال ارائه بدن. دو، بایستی یک گروه کاملا بی‌طرف، کاملا آگاه، کاملا وارد به فوتبال امروز، آگاه به فوتبال امروز تشکیل بشه در فدراسیون فوتبال که این گزارش رو ارزیابی بکنه. بعد فرصت داشته باشیم، ما عجله نکنیم، زمان داشته باشیم. الان برای جام جهانی 2022 ما زمان داریم هنوز، ولی نباید این فرصت ها رو از دست بدیم. تیم ملی بسیار خوبی داریم، نفرات بسیار خوبی داریم که بایستی تصمیمات درست گرفته بشه. ببینید گاهی تصمیمات عجولانه باز هم به ضرر تیم خواهد بود. ما همیشه به قول ژاپنیا 6 ماه روی مسئله فکر میکنن، بعد 1 ساعت تصمیم میگیرن، ما 1 ساعت تصمیم میگیریم و 6 ماه واقعا دنبال عواقب نادرست تصمیم گیری غلطمون هستیم. بنابراین باید خیلی با حوصله فکر کنیم و این مسئله رو اجازه بدیم که زمان بگذره، یک مقداری مردم این حال و هوای جام رو فراموش بکنن. اما پتانسیل بالایی داره، بازیکنهای خوبی در عرصه فوتبال ما به وجود اومد، یعنی به وجود آوردن، اما ضعف بزرگ این وضعیتی که بر تیم ملی ما حاکم شد این بود که بازیکنان لیگ ما خیلی خیلی بی انگیزه هستند، چون توجهی به اونها زیاد نشد. ما 19 بازیکن از جام جهانی روسیه رو به این جام ملت‌های آسیا آوردیم، در صورتی که تیم ژاپن 12 بازیکن از جام جهانی رو کنار گذاشت و کاملا مشخص بود که یک تیم رو برای جام جهانی 2022 داره آماده میکنه. لذا تصمیمات عجولانه رو من اصلا نمیپسندم. واقعا ما آدم‌های بزرگ و خبره در فوتبال ایران داریم که باید یک مجمعی بذارن، جمع بشن، در چندین جلسه اظهار نظرهای خودشون رو داشته باشن. ما باید کنفرانس هایی بذاریم برای علل واقعا ناکامی تیم ما و نرسیدن به فینال. من فقط با یک جمله و یک خاطره از جام های جهانی فکر میکنم. من یادم در جام جهانی 1988 فرانسه، ژاپن 45 نفر از کارشناسای خودش رو به اون جام فرستاد تا بررسی بکنن اون جام رو، مسابقات رو. اما